سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. به گفته او زنان افغان همیشه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. این در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما بار دیگر بر محکومیت تصمیم مقامات طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان افغان در ادارات این ماموریت در افغانستان تاکید کرده. پس از حدود یک هفته سکوت، حکومت طالبان ممنوعیت کار کارمندان زن سازمان ملل متحد را موضوع ارزش‌های داخلی خوانده گفته که مانع در برابر کار یوناما ایجاد نکرده است. اما یوناما دیروز 12 اپریل در اعلامیه این ممنوعیت را بر اساس قوانین بین‌المللی از جمله منشور سازمان ملل متحد غیر قانونی خوانده گفت که به همین دلیل سازمان ملل متحد نمی‌تواند به آن عمل کند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز سفرش را به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا، توماس وست در دوحه با مقامات قطر، رهبران جامعه مدنی افغانستان و اعضای ماموریت‌های دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل ملاقات خواهد کرد. او در امارات متحده عربی نیز با مقامات آن کشور و تاجران افغان ملاقات می‌کند و در استانبول با رهبران سیاسی افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و متخصصان کمک‌های بشری دیدار خواهد کرد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. انتظار می رود که امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ریشی سوناک رئیس صدر اعظم بریتانیا و شماری از رهبران سیاسی دیگر در شهر بلفاست پایتخت آیرلند شمالی ملاقات کند. بر اساس خبرگزاری رویترز، بایدن سفر 3 روزه‌اش را به آیرلند با سخنرانی به مناسبت 25 سالگرد توافق صلح آیرلند شمالی آغاز خواهد کرد. این توافق در سال 1998 میلادی امضا شده. این نخستین سفر یک رئیس جمهور آمریکا به آیرلند در 10 سال گذشته است. حکومت کانادا بر بانک ملی بلاروس و 8 بانک بزرگ دیگری این کشور تحریم وضع کرد. کانادا حمایت بلاروس از روسیه در جنگ اوکراین را دلیل وزین تحریم ها خوانده است. اگرچه بلاروس در حمایت از روسیه تا هنوز نیروهای خود را به اوکراین نفرستاده و ولی بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی، الکساندر لوکاشنکو رهبر مستبد بلاروس این فرصت را به روسیه داده تا از قلمرو آن کشور بر اوکراین حمله کند. مسکو در ماه گذشته اعلام کرد که با مینسک توافق کرده که سلاح‌های هسته‌ای خود را در بلاروس جابجا کند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید که امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. پس از حدود یک هفته حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را یک ارزش داخلی خوانده است. نظر یک فعال حقوق زنان را در این مورد گرفته ایم.
من به عنوان یک شهروند و به عنوان یک زن که در داخل افغانستان زندگی می کنم با این ارزش هایی که امارت اسلامی مطرح می سازه من آشنایی ندارم.
یک محصل افغان در بیروت توانسته 5 بورس تحصیلی ماستری را از پوهنتون های مختلف دریافت کند.
در بخش شخص بورسیه های تحصیلی عوامل زیادی نقش داره، از جمله یکیش نمرات مکتب است. اگر نمره مکتب شما مثلا از 80 در بالا باشه که خیلی خوبه.
گزارش هم داریم در مورد این که وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر با اوکراین از همکاری قابل اعتماد آمریکا در جنگ علیه روسیه اطمینان دادند. در برنامه کاروان زهر هم میشنوید.
مرا خود چند دفعه دیگام پلیس گرفته بود، اما پس اعلام شدم. ای بارام اعلام شدم. حال شما چرا قجله کردین و بجای من میره به دیگر تعیین کردین؟
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. به گفته او زنان افغان همیشه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. این در حال است که پس از یک هفته سکوت، حکومت طالبان ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان ملل متحد را یک موضوع ارزش‌های داخلی خوانده، گفته که هیچ موانعی در برابر کار یوناما وجود ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
سلام بر شما و همکار تمامی شنونده هایتون. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. و گفته خانم محمد، زنان افغان همیشه در مرکز توجه قرار خواهند داشت. خانم محمد روز چهارشنبه در ویدیویی که در صفحه توییتر خود با اشاره به زنان بیان داشته که ما همیشه حقوق زنان را در اولویت قرار میدیم، اگر روی این موضوع تمرکز کنیم بیشتر پیشرفت زیاد خواهیم کرد، اما اگر روی این موضوع تمرکز نکنیم که ما این کار را نمیتونیم و باید به زنان توجه بیشتر شود، زیرا آنها مهم هست. زنان افغان انعکاسی از رویدادهای حقوق زنان در جهان هستند. اگر به زنان افغانستان توجه کنیم، به بسیاری از حقوق زنان توجه کردیم. خانم امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد اخیراً این اظهارات را در حال بیان میکند که طالبان در روز سوم ماه اپریل زنان را از کار در دفاتر سازمان ملل منع کردند. پیش از این هم طالبان کار زنان در برخی ادارات دولتی و سازمانهای غیر دولتی را منع کرده بودند. به همین ترتیب دختران را از رفتن به مکاتب متوسط و پوهنتون‌ها معنا کردن. شیبا کهیز، یک فعال حقوق زن که در صحبت بر رادیو آزادی انتقاد میکنه و میگوید که جامعه جهانی حقوق زنان افغانستان را تنها از طریق نوشتن و صحبت ها در دنیای مجازی میخواهد. و گفته خانم کهیز، جامعه جهانی باید به خاطر هماهنگی با زنان افغانستان گام های عملی بیشتری را برداره و همیشه از یک موضوعی صحبت کنه که طالبان را تحت فشار قرار بده تا اینکه تمام حقوق اساسی و شرعی زنان افغانستان داده شود. این انتقادها در حال مطرح میشه که در گذشته دو هیئت بلندپایه سازمان ملل متحد که یکی از آنها بر ریاست امینه محمد به افغانستان سفر کرد و با مقامات حکومت طالبان در مورد حقوق پایمال شده زنان افغان گفتگو کردند، اما تصمیم طالبان تا آنها تا حال تغییر نکرده. توماس نیکلسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، نیز در جریان سفر خود با طالبان وقت ملاقات کرده، در ارتباط به همین موضوعات صحبت کرده. با دانشجویان زیادی که ما صحبت کردیم، از جمله عاقل مایار، دانشجوی پوهنزه طب پوهنتون خصوصی در کابل، میگوید که حکومت طالبان افغانستان را به زندان زنان تبدیل کرده و آنها را در چهار دیواری خانه ها زندانی کرده. اما طالبان همواره گفتند که بر اساس شریعت اسلامی به حقوق زنان پایبند هستند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت.
همکارم بود در مورد اظهارات اخیر امینه.
همین موضوع اشاره کرده و گفته که آنها متحد به تقویت حقوق همه مردم افغانستان در چارچوب ارزش‌های دینی و فرهنگی هستند.
همکارم بود در مورد اظهارات اخیر امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گزارش داد که گفته دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. این در حال است که پس از یک هفته سکوت، حکومت طالبان ممنوعیت کار کارمندان زن در سازمان ملل متحد را یک موضوع ارزش‌های داخلی خوانده و گفته که هیچ مانعی در برابر کار یوناما ایجاد نکرده است. همکارم با فرشته یعقوبی صحبت داشته، در این مورد نظر او را پرسیده است.
ما به عنوان شهروند و به عنوان یک زن که در داخل افغانستان زندگی می کنم، با این ارزش‌هایی که امارت اسلامی مطرح می سازه ما آشنایی ندارم و نمی فهمم این ارزش‌هایی که اونا یاد می کنن اینا چه پیوندی می تونه با مردم افغانستان داشته باشه. اینا اقداماتی هست که هر روز مار به انزوا می کشانه، هر روز مار بدبختر می سازه و هر روز مشکلات مردم افغانستان بیشتر می سازه.
سازمان ملل متحد یک واکنش نشان داده به عمل طالبا و آل هم طالبا پس واکنش نشان داده. امی واکنش طالبا چی مفهوم میتونه داشته باشه در رابطه با فعالیت سازمان ملل متحد؟ آیا اینا در یک بنبست داخل شدن؟
تاثیری و میتونه یک تاثیر بسیار بد و منفی باشه، ای که سازمان ملل متحد کمک آخر ممکن قد بسازه، سازمان ملل متحد ممکن مثلا دفاتر خور از افغانستان بیرون بکشه، ای میتونه بسیار تاثیر منفی داشته باشه و ای که نشان میده که واقعا نمو مذاکراتی که بین امارات اسلامی و سازمان ملل بوده، مذاکرات از اینا به جای نرسیده و این مذاکرات متاسفانه هیچ کدام نتونستن به یک نتیجه برسن و بتونن یک دیگر قناعت بدن.
در افغانستان یک تعداد از خانم ها دست به تظاهرات زدن و شعارهایی دادن که عبارت از این بوده که سازمان ملل متحد واکنش درست نشان نداده و میتونه جدیتر از این عمل کند، در حالی که سازمان ملل متحد تمام کارهای دفتری خود در عمان افغانستان متوقف ساخته است. بیش از 3000 کارمند خود گفته که شما خانه نشین شوین و فعالیتهایی که در افغانستان انجام میتین متوقف بسازین. آیا ای اقدام کافی نیست و اگر کافی نیست چه چیز دیگری ممکن است که ملل متحد پیش بگیره تا فشار بیشتر شود؟
یک موضوعی که من میخوام مطرح بسازم این هست که سازمان ملل متحد بارها از آدرس‌های مختلف گفته که طالب هست جزء واقعیت جامعه افغانی هست و میمانه و باید با این گروه تعامل کرد. یعنی می صحبت سازمان ملل متحد برمیگرده به این که بعد از 18 ماه اینا نتونستن با سازمان ملل متحد تعامل بکنن، چون از مو اول با این روی کرد وارد مذاکره شده بودن. به هر حال من هم فکر میکنم اقداماتی که از اول صورت گرفت تا امروز، اقداماتی که از طرف سازمان ملل بود، اقدامات بجا و درست و دقیقی نبود که ما امروز بیشترین محدودیت ها را احساس میکنیم و هر روز وضعیت زنها و دخترها در این کشور خراب شده رفت. حتی امروز دامنگیر خود سازمان ملل متحد شده.
دقیق ملل متحد باید چی انجام بده تا فشار سر طالبان زیاد شود به نظر شما؟
یک اجماع جهانی باید شکل بده، یک روی یک اجندای عمومی باید وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار بگیره از طرف سازمان ملل. حداقل باید موضوع افغانستان، یعنی مشکل افغانستان، باید روی میز مذاکره در سطح دنیا قرار بگیره و از آدرس یک اجماع جهانی و یک اجندای جهانی مورد بحث باید قرار بگیره.
معاون سرمنشی ملل متحد خانم امینه محمد در اعلامیه اخیری که داده، در او گفته که ما با این کارهایی که در افغانستان میشه، ما دست از کمک به زنان افغانستان نمی کشیم و زنان افغانستان همیشه در مرکز فعالیت های ما قرار داشت و اگر ما زنان افغانستان فراموش کنیم، در حقیقت حقوق زنان را در بسیار ساحات دیگر هم فراموش کنیم. با امت و سخنان چی پیام را می خواهد برسانه خانم محمد؟
بارها ما از آدرس سازمان ملل متحد حمایت از دختران و زنان میشنویم، گپ بسیار خوبیه، اما این حمایت باید عملا نشان داده بشه. این حمایت تنها به این نمیشه که ما بیایم در الفاظ و ابراز نگرانی کردن و دادن اعلامیه ها و قطعنامه ها و نمیفهمم ابراز همدردی کردن درد دوا نمیکنه. اینا گپای خوب است، اما تا زمانی که ما اقدامات عملی ببینیم، اقدامات عملی که زنهای افغانستان به زندگی خود تغییر مشاهده بکنند، برای از قابل لمس باشه، قابل دید باشه، و تا او زمان دیگه ارزش نداره. اگر قابل لمس و قابل دید نبود، هیچ این صحبت ها درد دوا نخواهد کرد.
مصاحبه با فرشته یعقوبی، یک فعال حقوق زنان، را از رادیو آزادی شنیدید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، با نمایندگان کشورهای قطر، امارات متحده عربی و ترکیه و طرفهای مختلف ذی‌دخل در افغانستان ملاقات میکند. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای گفته که آقای وست روز سه‌شنبه سفرش را به کشورهای قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
توماس ویست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در مورد حل مشکلات افغانستان که با ممنوعیت کارکنان زن افغان در سازمان ملل متحد افزایش یافته است صحبت خواهد کرد. توماس ویست سفرش را روز سه‌شنبه آغاز کرد. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه‌ای که ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایتش منتشر کرده گفته است توماس ویست ضمن دیدار با مقام‌های قطر، امارات متحده عربی و ترکیه با شماری از بزرگان جامعه مدنی افغانستان و با برخی از دیپلمات‌های کشورهای دیگر، بازرگانان افغان، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و با متخصصان کمک‌های بشری دیدار خواهد کرد. هدف از این سفر ایجاد هماهنگی میان جامعه جهانی در مورد مشکلات و چالش‌های موجود در افغانستان عنوان شده است. مشکلاتی که با ممنوعیت کار زنان در نهادهای امدادرسان از سوی طالبان بیشتر شده است. سفر آقای ویست در حال است که محدودیت بر کار زنان در اداره‌های مربوط به سازمان ملل متحد از سوی طالبان یک دردسر جدید را برای جامعه جهانی ایجاد کرده است. شماری از زنان سفر آقای ویست را امیدوار کننده و برخی دیگر خیلی مهم نمی‌دانند. کریمه رحیمیار فعال حقوق زن می‌گوید در یک سال گذشته در مورد محدودیت‌ها بر زنان اعلامیه‌ها صادر شد، نگاهش‌ها صورت گرفت و سفرها انجام شد، اما هیچ نتیجه‌ای نداشت.
هیچ امیدوار نیستیم. در 18 ماه کم نشست نشد. به هر جای نشست شد، آمدن رفتن، گزارش‌های تهیه شد، ولی هیچ اثر نداشت. به خاطر که اینا یک پشتیبانی قوی دارن، ما هفتوار به 45 لک دلار میرسم.
امریکا بارها گفته که 40 میلیون دلار پول نقد که هفتوار به افغانستان فرستاده می شود هزینه کمک های بشر دوستانه از سوی دفترهای سازمان ملل متحد می شود، اما برخی دیگر از زنان به سفر توماس ویست امیدوارند و از امریکا به ویژه آقای ویست می خواهند که از طریق این دیدارها و گفتگوها بر تغییر وضعیت زنان تلاش کنند. نوریه سادات، باشنده شهر کابل و فعال مدنی در این مورد میگوید.
زنان افغان از آقای ویست میخواهیم که در سفر خود زنان افغان را فراموش نکنند. باید برای تعیین سرنوشت زنان افغانستان بحث شود. و ما از آمریکا به خصوص آقای ویست میخواهیم که از طریق این نشست ها و گفتگوها تلاش کنند تا وضعیت کنونی زنان افغانستان را تغییر دهد.
طالبان به تاریخ 4 ماه اپریل بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان محدودیت وضع کردند. پیش از این در ماه دسامبر سال گذشته میلادی زنان را از کار در تمامی مؤسسه های غیر دولتی ملی و بین المللی منع کرده بودند، اما کارکنان دفاتر سازمان یاد شده به وظایفشان می رفتند. روز سه‌شنبه دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هشدار داد که تصمیم طالبان سازمان ملل متحد را مجبور می کند که از بین باقی ماندن در حمایت از مردم افغانستان و موازین و اصول خود یک انتخاب وحشتناک داشته باشد. یونما گفته بود روزا آتون‌بایوا نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما یک دوره بررسی عملیاتی را تا تاریخ 5 ماه می سال 2023 آغاز کرده است. یونما همچنان از بیش از 3000 کارمندانشان نیز خواسته است که جز موارد استثنایی به دفاترشان حاضر نشوند. یونما در اعلامیه روز سه‌شنبه خود گفته است مسئولیت هر نوع تصمیم آنها به عهده مقام‌های طالبان خواهد بود. اما طالبان پس از نزدیک به یک هفته سکوت محدودیت بر کار زنان در دفاتر سازمان ملل متحد را موضوع داخلی افغانستان عنوان کردند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در یک اعلامیه که به روز چهارشنبه در صفحه تویترش نشر کرده گفته است آنها کدام مانعی برای سازمان ملل متحد ایجاد نکردند و به گفته او رویکرد تبعیضی نیز نداشتند. طالبان بار دیگر در اعلامیه‌شان گفتند آنها بر حفظ حقوق همه افغان‌ها بر اساس ارزش‌های دینی و فرهنگی هستند. طالبان در این اعلامیه فشارها بر تحریم‌های بین‌المللی را به عنوان عامل وضعیت بشری افغانستان خواندند و از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواستند که مسائل مربوط به دارایی‌های مسدود شده افغانستان و تعزیرات بانکی و محدودیت‌های سفر بر مقام‌هایشان را حل کنند. اما طالبان همواره از سوی جهت‌های مختلف از جمله فعالان حقوق بشری و زنان متهم شدند که از مسائل مربوط به زنان به عنوان باجگیری سیاسی استفاده می‌کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر با اوکراین از همکاری قابل اعتماد کشورش در جنگ بر ضد روسیه اطمینان داده. بلینکن این حمایت را در گفتگو با همتای اوکراینیش امروز در حال مطرح کرده که گزارش ها از ادامه جنگ در چندین شهر اوکراین داده می شود. همکارم فرشته‌نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به دیمیتری کولیبا همتای اوکراینی خود در مورد حمایت دوامدار کشورش در جنگ علیه روسیه اطمینان داده است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، بلینکن جنگ فعلی اوکراین را دفاع از تمامیت ارضی، حاکمیت و استقلال آن کشور خوانده است. و امروز در توییترش نوشت که کشورش متحد است که تا زمان لازم در کنار اوکراین باقی بماند. بلینکن تاکید کرد که آمریکا به حمایت از اوکراین به خاطر ادامه می‌دهد که به گفته او کیف بتواند عملیات متقابل روسیه را با موفقیت رهبری کند. دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین می‌گوید که بلینکن به کیف از مشارکت قابل اعتماد به این کشور اطمینان داده، مشارکتی که به گفته او بر تلاش‌های اوکراین برای دستیابی به موفقیت و صلح متمرکز خواهد بود. وزرای خارجه آمریکا و اوکراین در حال با هم گفتگو کردند که هنوز گزارش‌ها از ادامه عملات در مناطق مختلف اوکراین منتشر شده. دفتر لویدرستیز اوکراین در بیانیه امروز اعلان کرد که روسیه بر علاوه وارد کردن تلفات به غیر نظامیان و بیرونی تجهیزات به عملیات تهاجمی خود ادامه داده است. بر اساس این بیانیه، تمرکز درگیری‌ها در حال حاضر بر مناطق بخمود، لیمان و مارینکا است. اردوی اوکراین ادعا کرده که از روز گذشته تا به حال 72 حمله نظامیان روسی را خونسا کرده است، اما در این مدت از تلفات احتمالی گزارش نشده. از سوی دیگر سریه خریواتی فرمانده نیروهای پیاده اوکراین گفته که اوضاع در باخمود مرکز اصلی جنگ تحت کنترل است و اجازه نخواهند داد که نیروهای روسی این شهر را تصرف کنند. مقام‌های روسی هنوز در مورد اظهارات اخیر مقام‌های اوکراین چیزی نگفتند، اما پیش از این مدعی شدند که در جنگ پیشروی کردند. از جنگ غیر معجی روسیه در اوکراین 14 ماه می‌گذرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر حکومت مخلوعی افغانستان که در بیرون از این کشور فعالیت می کند با استقبال از آزادی نرگس سادات و ذکریا اصولی خواستار رهایی سایر فعالان زندانی از سوی طالبان شده. این کمیسیون که از سوی طالبان منحل اعلام شده گفته که در حال حاضر کاظم امینی، مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی و شمار دیگری از فعالان مدنی و فرهنگی نزد طالبان زندانی هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش هست همکارم جاوید فیضی.
کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام مخلوع افغانستان که از سوی طالبان منحل شده و اکنون در بیرون از کشور فعالیت میکند، در یک اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 22 حمل در رابطه با بازداشت آقای محمد کاظم امینی، یکی از فعالان عرصه فرهنگ و معارف منتشر کرده، از طالبان خواسته است که از دستگیری غیرقانونی فرهنگیان، فعالان مدنی، سیاسی و اجتماعی دست بردارد. این کمیسیون ضمن استقبال از آزادی خانم نرگس سادات و ذکریا اصولی، بار دیگر از طالبان میخواهد که مرتضی بهبودی، متی الله ویسا، موسی شاهین، سبحان الله سبحانی، سید محمد حسینی، رسول پارسی، کاظم امینی و سایر فعالان مدنی و فرهنگی را که بازداشت کردن نیز آزاد کنند. این کمیسیون از تمامی سازمان‌های ملی و بین‌المللی فعال در عرصه حقوق بشر میخواهد که با همگرایی لازم برای پیگیری و دفاع از حقوق مردم افغانستان گام‌های فراتر بردارند. این در حال است که سازمان گزارشگران بدون مرز و همسر مرتضی بهبودی، خبرنگار فرانسوی افغانی الاصل که در بند طالبان است، از طالبان می‌خواهند که او را در ماه رمضان آزاد کنند. الکساندرا مستواجا، همسر مرتضی بهبودی، بر رادیو آزادی گفت:
سه ماه شده که من نتوانستم شوهرم مرتضی بهبودی را ببینم. من در رابطه با وضعیت روانی و فیزیکی وی نگران هستم و خواب آرامشم را گرفته است. مرتضی یک ژورنالیست با مسئولیت است و با عشق که به وطنش داشت برای گزارش کردن وضعیت آن کار میکرد، اما حال در زندان بسر میبرد. این ماه رمضان است، ماه رحمت و بخشش است و من از مقامات میخواهم که وی را زودتر آزاد کنند، چون وی کار اشتباهی نکرده است. من از مردم می خواهم که برای رهایی وی تلاش کنند.
With the sharing hashtag free Murtaza, it really helps a lot.
در امین حال عفو بین الملل دیروز با نشر توییت گفته است که متیولا ویسا فعال آموزش در 27 ماه مارچ توسط ریاست عمومی استخبارات طالبان به طور خودسرانه دستگیر شده است. عفو بین الملل نیز خواستار آزادی هرچه زودتر آقای ویسا شده است. در مورد اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد بازداشت کاظم امینی و خواست همسر آقای بهبودی از طالبان پرسیدیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومتشان تا وقت نشر این گزارش و پرسش های ما پاسخ نداد. تلاش کردیم تا با خانواده های کاظم امینی و متیولا ویسا هم صحبت کنیم اما موفق نشدیم. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما نیز ناوقت روز دوشنبه در توییتر از پخش گزارش ها در مورد رهایی نرگس سادات فعال حقوق زن و ذکریا اصولی نویسنده و استاد پوهندون از بند حکومت طالبان استقبال کرده بود، اما بر آزاد شدن فوری دیگر فعالان نیز تاکید ورزیده بود. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما همچنان گفته بود که به خاطر آزاد نشدن شمار از فعالان جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر نگران است. از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان شمار از مدافعان حقوق بشر، فعالان زن، روزنامه‌نگاران و استادان پوهنتون بازداشت شدند. قرار گزارش‌ها کاظم امینی فعال فرهنگی و معارف، مرتضی بهبودی خبرنگار، متیولا ویسا فعال آموزش، موسی شاهین آوازخوان، سبحان الله سبحانی استاد پوهنتون، سید محمد حسینی، رسول پارسی از فعالان مدنی و الهه دلاورزی انوس هم در بند طالبان هستند.
فاطمه رضایی یک محصل افغان در پوهنتون امریکایی بیروت توانسته که همزمان 5 بورس تحصیلی ماستری را از پوهنتون‌های مختلف امریکا و کشورهای آسیایی میانه دریافت کند. همکارم با خانم رضایی صحبت کرده، در مورد این که چگونه توانسته همه معیارهای قبولی در این پوهنتون‌ها را دریافت کند پرسیده است.
بنده فاطمه رضایی هستم، یکی از محصلین برحال دانشگاه آمریکایی بیروت در مقطع لسانس در بخش مطالعات سیاسی و اداره عامه. عمرم 21 سال هست و اصالتا از ولایت دایکندی می باشم، لیکن در ولایت هرات بزرگ شدم و مکتب را در هرات تمام کردم. از اونجایی که فقط چند ماه تا فراغت مانده و انشالله فارغ میشم، واقعا مشتاق بودم که تحصیلات خود خورا در مقطع ماستری هم ادامه بدم و همین شد که از نوامبر 2022 شروع کردم به درخواست دادن به دانشگاه های مختلف و برنامه های مختلف و واقعا خرسند هستم که تانستم در 5 دانشگاه راه پیدا کنم که این دانشگاه شامل اینها میگردن. اولینش دانشگاه براون هستش که در ماستری امورات عامه قبول شدم. دانشگاه براون یکی از 20 بهترین دانشگاه های آمریکا هست و فیصدی قبولیش بین 5-7% است که این یعنی که از هر 100 نفر فقط 5 یا 7 نفر میتونن قبولی بگیرن. دومی دانشگاه مینوسوتا، ماستری پالیسی عامه، سومی دانشگاه نوتردام، ماستری امورات جهانی که این 3 دانشگاه در آمریکا هست و چهارمی هم دانشگاه دوها اینستیتوت اف گریجویت استادیز هستش که هم دانشگاه دوها در قطر و در این دانشگاه به ماستری مدیریت تعارض و اقدام بشر دوستانه قبول شدیم که یا به عبارتی Master of Conflict Management and Humanitarian Action. و آخرین دانشگاه یا پنجمین دانشگاه من دانشگاه آمریکایی آسیای میانه هستم که در این دانشگاه در مقطع ماستری در بخش اقتصاد قبول شده.
شما در صفحات اجتماعی تان در مورد بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان افغان اطلاع رسانی میکنین. چقدر تانستایی برای جوانان مفید باشه؟
در طول دوره لیسانس برنامه های مختلف را چه در سطح منطقه چه در سطح بین المللی که اشتراک کردیم متوجه شدیم جوانان افغانستان اونقدر حضور پررنگی ندارن. همین شد که گفتم از صفحات اجتماعی خوب باید استفاده کنم و مثلا فرصت های آموزشی را که پیدا میکنم، چه مثلا مدارس تابستانی باشد یا چه برنامه های آنلاینی باشد که مثل برنامه اسپایل درس پروگرام که طرف دانشگاه هاروارد برگزار میشه، اینا رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کنم، یک ویدیوی مختصر و کوتاهی جور بکنم و این رو در صفحات اجتماعی خوب به نشر برسونم یا که استوری بذارم. و این شد که مثلا اشخاص مختلفی هم از این طریق مثلا با من آشنا شدن و من تونستم که بعضیاشون تا جایی که امکان داره کمک میکنم در قسمت اپلای کردنش.
برای به دست آوردن یک بورسیه تحصیلی جوانان کدام نکات باید مراعات بکنند و در نظر داشته باشند؟
در بخش اخذ بورسیه‌های تحصیلی عوامل زیادی نقش داره، از جمله یکیش نمرات مکتب است. اگر نمره مکتب شما مثلا از 80 در بالا باشه که خیلی خوبه، اگر نبود عامل دوم روی کار میاد که این عامل دوم شامل کارهای داوطلبانه یا رضاکارانه میشه. در این قسمت حتما واجب نیست که ما باید ارگانی کار کرده باشیم. همین یک کار ساده مثل حالشانی میتونم شما میتونید درباره از او بنویسین در عامل سوم که بیانیه شخصی هستش و میتونیم ببینیم به نحو احسن و با استفاده کلمات مناسب مثلا همین تاثیرات مثبت کارهایی که انجام دادین را در این بیانیه شخصی بنویسین. بیانیه شخصی پرسونال استیتمنت خیلی مهم هستش. گاهی وقتا شاید همین فاصله بین شما و قبولی همین بیانیه شخصی باشد که در این شما بیان میکنید که شما مثلا چرا در این دانشگاه میخواین اپلای بکنین، چرا این رشته رو میخواین بخونین، پلان شما برای آینده چی هستش، چه کارهایی رو میخواین بعد از مثلا گرفتن این مدرک در جامعتان انجام بدین.
مصاحبه با فاطمه رضایی یک محصل افغان در پانتون بیروت را شنیدید که همزمان توانسته 5 بورس تحصیلی ماستری را از کشورهای مختلف دریافت کند. با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که دست کشیدن از حقوق زنان در افغانستان به هیچ وجه یک انتخاب نیست. پس از حدود یک هفته حکومت طالبان ممنوعیت کار زنان افغان در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را یک ارزش داخلی خواندند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان دیروز سفرش را به قطر، امارات متحده عربی و ترکیه آغاز کرد. جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دیروز با شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صحبت کرده و گفته که گام‌های ختم جنگ در یمن را مورد بحث قرار داده. انتظار می‌رود که امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا و شماری از رهبران سیاسی دیگر در شهر بلفاست پایتخت آیرلند شمالی ملاقات کند. و حکومت کانادا بر بانک ملی بلاروس و 8 بانک بزرگ دیگر آن کشور تحریم‌های را وضع کرد. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم شمس الحق، حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر.
کاروان زهر.
سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. می شنوید که در ادامه کمپاین محو مزارع کوکنار در افغانستان هزاران جریب مزارع کوکنار تخریب شده است.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد که به هیچ وجه کشت کوکنار را اجازه نمیدیم.
در یک گزارش از تحصیلات مثبت ارائه خدمات توسط معتادان تداوی شده به معتادان داخل بستر در مراکز ترک اعتیاد برایتان می گوییم.
بهترین چیز برای ما این بوده که رویا میداد برای ما. دوام بیار، میتونی این همی کار میتونی ترک کنی، مثل خودش یک گلگو از برای ما بگیر.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که ایتیاد چیست و معتاد کیست.
استفاده پای در پای و مکرر از یک مواد مخدر که با عیس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خود به درستی انجام بدهد.
سید احمد برای ما خواهد گفت که چرا کسب و کار و اعتماد مردم را به یک بارگی از دست داد.
دو سال بشه من شیفیم، سال هم از بیکار است. در خانه همیشه بشکا کلیت خراب میکنست که برای من مجبوری است که 4 تا دنگه سر خوردی عرض نشه کمت کرده بانش همین.
در درامه برنامه میشنویم که مردم قریه تصمیم گرفتن که جمعگل را از میراوی قریه دور کنند. اما چرا؟
خان سر، یک گپ برات میگفتم.
خب بگو.
چی میگفتی؟ امروز خبر شدم بجای ما کدام میراوی دیگه گرفتی. این گپ راست است؟
آه، این گپ راست است.
حال شما چرا قجله کردین و بجای ما میراوی دیگه تعیین کردین؟
و حال هم موضوعی کشت کوکنار. در کمتر از 3 ماه گذشته بیش از 6000 جریب زمین در افغانستان از وجود کوکنار پاکسازی شده است. ارقام حکومت طالبان نشان می‌دهد که عملیات برای تخریب مزارع کوکنار به گونه‌ای همزمان در ولایت‌های گرمسیر و سردسیر افغانستان اجرا می‌شود. در گزارش هایی که وزارت داخلی حکومت طالبان در مورد این عملیات نشر می کند، دیده می شود که امسال در ولایت های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته در آن هیچ کوکنار کشت نشده بود. شرح مازو در این گزارش.
اینجا در ولسوالی علی شنگ ولایت لغمان، نظامیان طالبان با استفاده از تراکتور مزارع کوکناری را تخریب می کنند که قرار بود تا 3 هفته دیگر شیره تریاک آن برداشته شود. فصل موجود کوکنار در اوایل ماه جدی سال 1401 کشت شد. قرار است در اوایل ماه ثور امسال حاصل آن برداشته شود. اما حکومت طالبان می گوید که آنان به عملی سازی حکم رهبرشان در رابطه به منع کشت کوکنار متحدند. بر بنیاد معلومات نشر شده در صفحه تویتر وزارت داخلی حکومت طالبان، در جریان عملیاتی که در اواسط ماه دل به سال گذشته آغاز شده، نظامیان حکومت طالبان توانستند تا تاریخ 10 حمل امسال در حدود 6363 جریب زمین را از کشت کوکنار پاکسازی کنند. معلومات ارائه شده از سوی وزارت داخلی حکومت طالبان نشان می‌دهد که بر علاوه 22 ولایتی که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، امسال در ولایت‌های نیز کوکنار کشت شده که در 7 سال گذشته کشت کوکنار در آن به صفر کاهش یافته بود. لغمان، ننگرهار، کنر، کندز و بامیان از جمله ولایت هایی است که از سال 1395 در آن کوکنار کشت نمی شود. اما دیده می شود که امسال بار دیگر در این ولایت ها کوکنار کشت شده است. خواستیم در رابطه با جریان عملیات بر مزارع کوکنار و علت گسترش کشت کوکنار با ولایت های آری است، کشت کوکنار نظر طالبان را هم داشته باشیم، اما سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش ها پاسخ نداد. بر بنیاد نتایج سروی سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار در 3 ماه نخست سال 1401 که در ماه عقرب نشر شد، سال گذشته بر 233,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده بود. در حال حاضر همزمان با اجرای سروی حضوری توسط حکومت طالبان، سازمان ملل متحد نیز با استفاده از ستلایت سروی کشت کوکنار را در افغانستان اجرا می کند. اما حکومت طالبان گفته که به سرویگران این سازمان اجازه انجام سروی حضوری را نخواهد داد. در نوار صوتی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده و با مولوی امام الدین والی طالبان به ولایت بدخشان نسبت داده می شود، دیده می شود که وی به نیروهای تحت امرش دستور می دهد که مانع چنین کار شوند.
در مورد مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار اقدام عاجل و جدی صورت بگیرد و مردم برش ابلاغ شود که به هیچ وجه کشت کوکنار اجازه نمی دهیم و کسایی که زمینهای خود تریاک کاریدند حالی هم سری وقت است باید باز بگردانند و کشت دیگری بکارند در جویش. مؤسساتی که می آیند سربخه در ولسوالی ها قطعا برشان اجازت ندید بدونی اما هنگی با ولایت و مکتوب ولایت از ریاست اقتصاد.
تجارب سالهای گذشته نشان داده که اقلیم افغانستان در مناطق سردسیر ظرفیت کشت 1 فصل کوکنار را دارد و در مناطق گرمسیر نیز تا 30 فصل کوکنار کشت می شود.
در گزارش همکار ما شنیدیم که جامعه جهانی و حکومت طالبان در رابطه به تثبیت میزان کشت کوکنار در افغانستان با هم تفاوت دیدگاه دارند و تا حال میان آنان هماهنگی به وجود نیامده است و حال هم به مسئله کار و اشتغال معتادان تداوی شده میپردازیم. کارمندان صحی میگویند که استخدام معتادان تداوی شده به عنوان رضاکار در مراکز ترک اعتیاد سبب میشود تا ارائه خدمات صحی به معتادان داخل بستر بهبود یابد و معتادان نیز به ترک اعتیاد بیشتر امیدوار شوند. یکی از این معتادان سید محمد است که پس از اعتیاد حال در مرکز 1000 بستر تداوی معتادان ابن سینا در کابل کار می کند. دکتران معالج سید محمد می گویند که وی بر علاوه ارائه خدمات به بیماران الگویی شده برای معتادان داخل بستر تا به ترک مواد مخدر و آینده بهتر بیشتر امیدوار شوند. همکار ما در این گزارش به زندگی سید محمد پرداخته است.
و هروئین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد که
سید محمد 8 سال از مواد مخدر استفاده کرده و بیشتر این اوقات را در ویرانه‌های شهر کابل و زیر پل سوخته در جمع معتادان سپری کرده است. و یک سال قبل از زیر پول سوخته در شهر کابل به مرکز هزار بستر تداوی معتادان انتقال داده شده و با سپری کردن دوره 45 روزه ترک اعتیاد صحتیاب شد و حال در همین مرکز به عنوان رضاکار کار می کند. سید محمد می گوید با ترک اعتیاد و صحتیاب شدن حال حسرت روزهای را می خورد که صرف اعتیاد به مواد مخدر کرده بود.
من عمر، جوانی، صحت، ثروت و سلامتی که داشتم از دست دادم و این یگانه به حساب چیزی که افسوسش می خورم این است که عمر و وقتی را که از طلا هم گرانبهاتر بود من صرف مصرف مواد مخدر کردم و زمانی که مواد مخدر را مصرف می کردم چنین احساس می کردم که من بهترین کار دنیا را می کنم، در صورتی که من بدترین عمل دنیا را انجام می دادم و واقعا افسوس می خورم بابت این که لحظات شیرین و شاداب زندگی و جوانی خودم با این مواد بسیار مهلک و بسیار با یک انگیزه غلط عمر و جوانی ما به هدر دادم.
سید محمد در بخش حقوق در ایران تحصیل کرده و در شهر کابل در یک شرکت ساختمانی مدیر بود، اما حس کنجکاوی سبب شد که وی برای یک بار از هیروین استفاده کند و در دام اعتیاد گیر بماند. واحد الله کوشان دکتر معالج سید محمد میگوید حس دوری از خانواده وی را از زندگی ناامید ساخته و فکر میکرد که آغاز و انجام زندگیش با مواد مخدر گره خورده است، اما ترک مواد مخدر به وی عمر دوباره بخشیده.
بیرون پلولاندی جواندی که زکر چی
در بیرون در زیر پلها بود و باش داشت، چون پدر مادرش حیات نیستن و اقاربش هم معلوم نیست. وقت وی را به مرکز آوردیم در فکر و خیلی افسرده بود و می گفت که کسی را در این دنیا ندارد. بر علاوه خدمات اجتماعی و صحی وی را خیلی نوازش کردیم. وی برای ما پیشنهاد کرد که من پدر و مادر و خویشاوند ندارم و می خواهم به شکل رضاکار با شما اینجا کار کنم. ما پیشنهاد وی را پذیرفتیم.
معتادان داخل بستر در شفاخانه ابن سینا از برخورد سید محمد راضی‌اند و میگویند چون خود وی درد و مشقت‌های اعتیاد را تجربه کرده چگونگی برخورد با یک مریض را بهتر می‌داند. نصرالله یکی از این بیماران میگوید
بهترین چیز برای ما این بوده که رویه میداد برای ما. دوام بیار میتونی نمی کار میتونی ترک کنی. مثل خودش یک گلگو از برای ما دیگه. با گپش گوش دادیم تا امروز شکر خدا که صحتیاب شد.
مطیع الله وزیری روان درمان در مرکز هزار بستر تداوی معتادان میگوید ترک مواد مخدر و شامل شدن در کار اعتماد به نفس از دست رفته سید محمد را دوباره احیا کرده است.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کنجکاویشان بیشتر از بیشتر بود و میخواست هر چیز باید تجربه بکنم. همین هم بود که مواد مخدر رو تجربه کرد و به دنیای مواد مخدر رفت. البته ناآگاهانه، از چون از دنیای اعتیاد آگاهی کامل نداشت. زمانی که ما کار روی ازی آغاز کردیم اعتماد به نفسش هم قوی شد و وسواس اجباریش هم از بین رفت.
بر اساس معیارهای جهانی امکان آن وجود دارد که بیش از 60% معتادان پس از سپری کردن دوره تداوی دوباره به مواد مخدر معتاد شوند، اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و نبود فرصت‌های کاری میزان ریلپس یا اعتیاد مجدد در افغانستان در مقایسه به کشورهای دیگر جهان بیشتر است.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم با هم می شنویم که اعتیاد چیست و معتاد کیست. تعداد معتادان مواد مخدر و افراد در معرض خطر اعتیاد در افغانستان به بیش از 3 میلیون تن می رسد. به اعتیاد به مسئله جدی اجتماعی مبدل شده است، اما شناخت و آگاهی کافی در رابطه به اعتیاد نزد مردم کمتر است. اینکه اعتیاد چیست، چه چیزی سبب اعتیاد می‌گردد، اعتیاد به مواد مخدر چند مرحله دارد و نشانه‌های اعتیاد در افراد کدام ها است، همکار ما اینو پرسش‌های بیشتری را با محمد هارون طوفان روانشناس بخش اعتیاد در میان گذاشته و آقای طوفان ابتدا در رابطه با اعتیاد معلومات می‌دهد.
استفاده پای در پای یا مکرر از یک مواد مخدر که با ایس وابستگی جسمی و روانی فرد شوه و یک انسان نمیتونه که امی فعالیت های روزانه خوده به درستی انجام بدهد.
تفاوت بین عادت و اعتیاد چی است؟
استفاده یا تکرار یک عمل باعث عادت میشه، ولی وابستگی جسمی روانی نداره. انسان خودکار او را انجام میدهد و او را میتونه کنترل هم بده، تغییر هم بده. ولی اعتیاد که است تو وابستگی جسمی و روانی به فرد پیدا میشه و او در کنترل انسان نمی باشه، حتی او را تغییر داده نمیتونه. و اینمی فرقش است.
اعتیاد به چند نوع تقسیم شده؟
اولش آزمایشی است. وقتی ما انسان مطالعه کنیم، انسان یک حس کنجکاوی داره. یک نفر یک مثال یک سیگارت میزنه، دیگر نمیزنه. در مرحله دوم ما ببینیم زیادتر انسان ها مواد معقد استفاده کردن. مثلا با یک هفته دو هفته ایر استفاده کرده، پس آن که دکه اصرار داره ایر رها کرده. سوم مرحلهش منظم است، بسیار خطرناک مرحله اجباری است که بدون مواد زندگی کرده نمیتونه، فعالیت های خود انجام داده نمیتونه، همیشه حواسش درست نمیباشد. و اگر در این مرحله اگر ترک کنه، هم مشکلات روانی هم مشکلات جسمی برشان پیدا میشه. بسیار درد وجودش میباشه که درد یا تحمل کردن از لحاظ روانی بیشتری مشکلات پیدا میکنه، استراب پیدا میکنن، تشویش پیدا میکنن و اینجا یک نوع اختلالات روانی است که اینها دچار از این تکلیف میشوه.
مراحلی که شما یادآوری کردین کدامش بسیار خطرناک است و یک معتاد نمیتونه که از مرحله با آسانی تیر شه؟
خطرناکترینش اجباری است. حتی میتونه باعث خرابی اجرات عصبی شوه و خدای نخواست اگر یک رفع اجرات عصبی خراب شد، اتر دوای وجود نداره که اینها خوب شوند.
به شکل اوسط یا به شکل نرمال چقدر مواد که یک کسی در هفته یا در روز استعمال بکنه معتاد مواد مخدر میشه؟
انسان ها فرق میکنه، اما اوسط اگر هفته 600 گرم بیشتر استفاده کرد انسان معتاد میشه.
میشه شما درباره انواع اعتیاد برای ما معلومات بدین که اعتیاد به چند نوع است؟
تمام مواد مخدر که افراد که استفاده میکنن از این مواد مخدر یا دو نوع وابستگی دارن، یکی روانی و یکی جسمی. مثلا در جسمی ایروین زیاد انسان وابستگی به جسمی پیدا میکنه و در چرس انسان وابستگی جسمی پیدا نمیکنه، صرف روانی پیدا میکنه. مثلا مشکلات حافظه برش پیدا میشه، یاد فراموشی برشان پیدا میشه، دادی گپ اعصابشان خراب میشن.
عوامل اعتیاد چی است؟
اعتیاد عوامل مختلف دارد که چند عواملش که بسیار مهم است، عوامل زندگی، عوامل محیطی و عوامل فقر، اقتصاد. و همچنان برتون بگم کسایی که زیاد اعتیاد پیدا میکنن یا معتاد میشوند، بسیار از پیسی زیاد معتاد شدن یا بسیار از فقر و بیچارگی و از این لحاظ بسیار اعتیاد شدن. عدم آگاهی درباره اضرار مواد مخدر که در افغانستان زیادتر مردم نمیفهمه که اضرار مواد مخدر چقدر است.
اگر در رابطه با موادی به ما معلومات بدهید که منجر به اعتیاد میشود کدام مواد است؟
مشهورش که در افغانستان است، ما برتون میگم که تریاک است، ایروین است، چرس به نام اشیش است و تابلیت های است، مثلا تابلیت کا، ترامادول، کوکائین، شیشه. اینها مواد مخدر است که در افغانستان بسیار به آسانی به دسترس مردم قرار دارد و این استفاده میکنه و باعث اعتیادشان میشود.
نشانه های اعتیاد چی است؟ مثلا یک کسی چه قسم بفهمه یا خودش چه قسم بفهمه که ما معتاد هستیم؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است، حواس نرمال یا تعادل ندارن، همیشه فکرشان غلط است، حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار تغییرات بین از یا به وجود میاد. این همه تاثیرات از این مواد مخدر است.
بیا اکرم، ما منتظر تو بوده.
اینو مام آمدم، من رسیدم.
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خو ایروین است. ایروین
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
در قریه و همسایگیتان اکثرا شاهد بوده اید که با معتاد شدن به مواد مخدر، فرد معتاد پس از صحت دومین چیزی را که از دست می دهد اعتماد مردم است. سید احمد هم چنین داستانی دارد. سید احمد باشنده ولسوالی قره‌باغ کابل 21 سال را در ایران سپری کرده و در آنجا به مواد مخدر معتاد شده است و معمار مسلکی است. و قبل از اعتیاد به مواد مخدر قراردادهای بزرگ ساختمانی به وی داده می شد. اما حال بیکار است و به دلیل اعتیاد اعتماد مردم را از دست داده و کسی به وی کار عادی ساختمانی را هم به اجاره نمی دهد. سید احمد داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
21 سال در ایران تیر کردیم. من کار ساختمانی می کردم. در ایران هم در ایجا. من خودم تا یک دست گل دارم. باور کن که ایجا کار نیست. در 20-70 هزار پام کار کردیم. دمی گشکاری، دمی گل و گشت، دمی افزار، دمی شیشک من جور میکنیم. ایجا کس کار ساختمانی نمیشه. نیستم. اگر من هم گشکار هستم، هم تاغزن هستم، هم دیوالچین هستم، هم پلاسترکار هستم، هم سیرامیک، موزای کاشی، نامش کار بگویم من میتونم. من در ایران در زمان مجرتی معتاد شدم. یعنی تقریبا یک شاید 25 سال، 27 سال، 28 سال پیش. یه نگه تقریبا ریج که کم کم کرده باشیم یک 26 سال، 25 سال ات نشه کریم. تریاک. آلیم شیشو هم میذارم کرش تریاکم. خب حالا ایتور است که اونجه کس بازی کس ها از خاطر امی سختی کار معتاد میشه. بازی کس ها از خاطر عیاشی معتاد میشه. نگه خوشید کشور آرامی است. ما از خاطر کار زیاد. بخاطر که ما شب موقعی که رفتم اون سمت خالی میکردیم، گچ خالی میکردیم، بلوک خالی میکردیم، بلوک های 40 در 40 کلان. همینجا در اتاق بچه ها بودن، ایرانی ها که بودن. بیدیم و ها میکشیدن موش. آخری جوالا از باز وقت که تریاک پیدا نمیشد. یک دو دو که تقریبا دو سال شد در خشی شفتیدیم. یه شیشه که هست دیگه ذره خطرناک هست که به خودمون تشبیل دارم ترک برم. شیشه ضرر زیاد هست. اعصاب خرابی میکنم میگم زره. در گپای ناق جگرخون میشدم. در گپای ناق شرمه ایده کردم. در گپای ناق تلویزیون نظرم در یولی. یه تیگه هم کلا خرابی هم میکنم. شیشه آدم نارم خواب میکنم. وقتی در خرشی رفتیم نگه بخی بعد کلگی شدیم و پودری شدیم. شیشه اینی توسی که تو داغ داغ شد. یه گم تو خال خال بی برامده جانم. این خالا که برامد دیگه بچه ها گفتن یازنی چی شیشه شیشه شدیم. هرچی که بمگه دارم نه دروغ میگن. دو سال پیشم به شیشه شدیم. دو سال هم از بیکار هستم. کلی فساد از بیکاری جور میشه. اگر سو برید یک جای در کار باشی دیگر پس بیای تا وقت نداری که برید تا یک جای تا مقصدی که برید بیای نشه کنی. خب از بیکاری که سو در خانه میشی و شکا کلیت خراب میکنه است که برای من مجبوری است که چهار تا دنگه سر خوردی از نشه کامت کرده با نشه میکنی. یک روز نکنی سو دیگه بگین دیگه سو بش میکنی.
آیا میدانستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
اگر بعد از تداوی ای دوباره به اعتیاد رو بیاره یا ریلپس شوه، در قدم اول ای میتونه متکمل ننمودن پروسه تداوی باشه، اما مدتی که برش تعیین شده در جریان خواسته تداوی را ترک کنه. دیگه استفاده اجباری مواد است. در بعض موافل که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگه دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگه همی کسایی که اعتیاد ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه. به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به اعتیاد رو بیاورن. خود پروسه ترک اعتیاد اصول و قوانین خاص خود را دارد. در صورتی که این بزور بستر شده باشد، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل، اینمی خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی این عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره. مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به اعتیاد رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به اعتیاد.
آیا می دانستید؟
در دقایق پایانی برنامه نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنوید که جمعگل میراب قریه نزد خان قریه می رود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه بجای او میراب دیگری را انتخاب کردن. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از میرابی برکنار کردن و اصل قصه چیست؟ این همه را در این درامه با هم دنبال می کنیم.
استاد چی رو بار کدی؟
کود کیمیاویز قماندان صاحب دیگه چیز نیست.
تو طرف ما سعی کو؟
این را سعی کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سعی کو. طرف چشمایم بی بی.
دایی دیگه چی گپ است؟ اینه سعی کدوم
آل کوده که میاویره که بارکدی چرا که وارخطا استی؟
او وارخطا نیستم قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
آه تلاشیش کن. قماندان صاحب من خود گفتم ات که کود است دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجیارم ببینم.
سایلش کو اما دا بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان صاحب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان صاحب مواد مخدر؟
ایروین بار کنی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
بس بس دیگه زیاد گفت نزن. باشی؟
بله قماندان صاحب.
بیا دستو از یاد اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سر دیراله.
قماندان صاحب امی ایروین شما بگیرین اما مره ایلا بتین قماندان صاحب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین صاحب اولاد دار هستم صاحب.
ایروین قاچاق میکنی اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والله اگه ایلا اید بتم.
بشیر برو که برمش قماندانی.
اطاعت میشه قماندان صاحب.
لالا جما بخیر آمدی بخیر آمدی.
بخیر باشی بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم.
چطور هستی؟ صحت خوب؟
زنده باشی. سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی زنده باشی.
بیا بیا اینجا سر این توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جما مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمی روی نکتم گیر کرده بود.
خی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلایم داد.
برو خوب شد که ایلا شدی.
خان صاحب یه گپه برات میگفتم.
خوب بگو چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
من خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود اما پس ایلا میشدم. ای بارام ایلا میشدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای من میره و دگه تعیین کدین؟
ای دگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه آل اینه پس ایلا شدیم.
ایلا خوش شدی اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روز دیگه صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد اما مردم قریه گفتن که نه ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتونیم. اگر می امروز هم ایلا شوه دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خان صاحب با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ به چای ما را موتاد میساختی؟
خان صاحب حالا ما سابقا ما میکارم میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت. حال مردم قریه هوشیار شدند. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را معتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بست نکدی از قریه هم بکشنه. حال دل دیگه که قاچاق مواد مخدر را بست میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زر همراهی کردین. تا برنامه دیگر خداوند یکتا نگه دارتان.
کاروان زر
جان ای پسر تو گردشی دوران ندیده ای روزی سیاه و آل پریشان ندیده ای تشویش روزگار تو چندان ندیده ای باری ایال و گریه ای تفلان ندیده ای باری ایال گریه ای تفلان ندیده ای جان ای پدر تو غمزه ای خوبان ندیده زخمی ناوکی مشگان ندیده ای عاشق شدن به زلف پریشان ندیده ای شام
می فراق و تلخی اجران ندیده ای مجنون کجا با بند پدر گوش میکند لیلی نازدان فراموش میکند لیلی نازدان فراموش میکند مستی و زیر گردشی افلاک